بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت ظواهر به مقدماتی پرداختیم که ملاحظه کردید و رسیدیم به این مبحث در مقدمات که این موضوع ظهورات و مراجعه به ظهورات مبتنی بر یک نگاه خاصی در مباحث هرمنوتیکی است و دیروز عرض کردیم که مجموعه این آرا و انظاری که در دوره‌های متأخر و قرون متأخر در غرب دامنه پیدا کرده و شخصیت‌های متعددی از قبیل هایدگر رو نمیدونم اشلایرماخر رو نمیدونم بیاد همینجور تا دوره‌های متأخرتر هرش و بتی و امثال اینها یک جمعیت متنابهی از آدم‌های صاحب نظر و متفکران در مقوله تفسیر متن و مباحث مربوط به اون ورود پیدا کردن و دنیاهای جدیدی را به وجود آوردن، آرا و انظار و طیف‌های جدیدی از آرا و انظار به وجود آمده در تفسیر متون. و عرض کردیم که از یک منظر خیلی عام و کلی می شود اینها را به دو گروه خیلی کلی تقسیم کردیم، خیلی کلیه برای اینکه زیلش طیف قرار می گیره، تفاوت‌ها زیاده. و این دو گروه کلی به این ترتیبه: گروه اول گروه از انظار و نظریاتی است که به سمت نسبیت گرایی و عدم امکان دسترسی به یک هسته ثابت سوق داره. در اینجا از کسانی که اصلا هسته ثابت معنایی را قائل نیستن را میگیرد تا کسانی که هسته ثابتی قائلند اما دسترسی به اون را امکان پذیر نمیدانند. و این گروهی هم که میگن دسترسی امکان پذیر نیست، باز از اونایی که علل اطلاق میگن دسترسی امکان پذیر نیست، تا اونهایی که نه حالا حالتهای میانه‌ای را تصویر میکنند. این طیف از این تفاوت آرا و انظار در این گروه اول نسبیتگرا به چشم میخوره و همینطور در این طیف این رویکردهای متفاوتی که راهیابی به هسته معنا را میسر نمی داند، هسته منطبی در این لفظ و کلام و نوشتار، یا اینکه نه دستیابی به اون مراد و مقصود از ناحیه متکلم یا نویسنده را میسر نمی داند. اینا تفاوت‌های زیادی داره انظار و آرایی که ذیل این مقوله کلی و گروه اول نسبیتگرا قرار می‌گیره. و عرض کردیم که تعدد قرائات و امثال اینها برمی‌گرده به همین گروه به این شکلی که گفته شد. و در نقطه مقابل و گروه دوم از نظریات هست که به طور عام می توانیم بگیم عینیت گراست، رئالیستیه، میگه میتونیم به یک هستهی برسیم، هسته ثابتی وجود دارد، امکان دسترسی به اون هسته ثابت هم وجود دارد. و بالاتر اینکه این هسته ثابت در تحت اراده یک گوینده قرار گرفته و در عالم اراده هم هسته ثابت وجود داره و می شود هم به اون راه یافت. اینجا هم حالا طیفیست دیگه، در همین طیف ممکنه گروهایی پیدا بشن که بین این دو دسته قرار بگیره، مثلا بگه که هسته ثابت در متن وجود داره، ما هم با تلاش‌هایی میتوانیم به اون راه پیدا بکنیم، ولی در اراده مرید و متکلم هسته ثابت نیست یا نمیتونیم به اونجا راه پیدا بکنیم. ما یه هسته‌ای رو تو این متن میتوانیم پیدا بکنیم، ولی بخوایم نسبت بدیم که او هم این رو میگه، این نمیتوانیم. این حالتهای میانه هم اینجا وجود داره، چون این دو مقوله هسته ثابت در متن با هسته ثابت مراد اصلی متکلم، این دو تا مسئله است. ممکنه در کسی در یکی از اینها عینیت‌گرا بشه، در یکی نسبیت‌گرا بشه. پس عینیت حاصل سخن این است که مجموعه آراء در حوزه تفسیر متن به دو گروه نسبیت‌گرا و عینیت‌گرا تقسیم میشه و نامم بردیم از خود متفکرین غربی هم هر دو گروه صاحب نظرانی دارد، گرچه بیشتر تمایل به اون سمت نسبیت گرایی است. این از یک سو، از سوی دیگر اینکه این دو روی کرده عینیت گرایی و نسبیت گرایی در دو محور قابل طرح است. یکی نسبت به هسته ثابت معنا با قطع نظر از گوینده و اراده متکلم، یکی هسته ثابت در اراده او، اراده استعمالی یا جدی و امثال اینها. اینم دو محوره که در هر کدام عینیت گرایی و نسبیت گرایی مطرح میشه. و این نکته را هم عرض کردیم که این سلسله تحقیقات و مداقه هایی که در باب متون انجام پذیرفته است، نوآوری ها و ارشاد که ابتکاراتی رو در بر داره، و اگر کسی هم اصل عینیت گرایی رو بپذیره و نسبیت گرایی رو از منظر فلسفی و تحلیل زبانی کنار بگذارد، در این حال توجه به اینها چیزی مفیدیه و میتونه یک توجهاتی رو به وجود بیاره و احیانا یک تأثیراتی هم بگذاره. این نباید کلن بگیم این ارزشی نداره. حتی روی انظار عینیت گرایی در متن و در راهیابی به اراده مرید هم ممکنه که از اینها بشود بهره هایی برد و یک تعمیقی را در استظهارات و امثال اینا به وجود آورد. البته این توجه به اینکه عوامل شخصی، حالا این نکتم رو به این شکل عرض بکنم، اون چیزهایی هم که گفته میشه میاد و مانع از عینیت گرایی میشه، موجبی میشه که ما نتوانیم به حق یک متن دسترسی پیدا بکنیم و به ویژه نمیتوانیم به حق اراده مرید و متکلم راه بیابیم، اینا طیفی از شرایط و عوامل برمیشمارند. یکی از اونها شرایط ذهنی و معرفت شناسیه شخصی است که مواجه با متن میشه. این یک گروهه، اصلا ساختارهای ذهنی و معرفت شناسی بشر. گروه دوم از عواملی که بر تفسیر اثر میگذاره و اینها را به سمت نسبیت گرایی سوق داده، عوامل روانشناختی شخصی است که مواجه میشه. این شخص چه گرایشی داره، چه سوابقی داره، چه علایقی داره، غیر از اون ساختارهای معرفت شناسی، ساختارهای شخصیتی و روانشناسی در قلمروهای غیر از معرفت شناسی. این هم یه گروهه که این دوتا برمیگرده به خود شخص مفسر یا مخاطب یک کلام از منظر عوامل معرفت شناسی و عوامل روحی و شخصیتی. و غیر از این گروه سوم عوامل محیطی و اجتماعی است که البته اون عوامل محیطی و اجتماعی هم باز باید بیاد تو ذهن شخص بازتاب پیدا بکنه، ولی به هر حال به نحوی هم میشه این رو جدا کرد که عوامل محیطی و اجتماعی و فرهنگی اینها باز اثر میگذاره. مجموعه این عوامل میگه میاد یک ساختاری رو شکل میده که هرچه وارد بشه به دستگاه ذهن او میاد تو این ساختار قرار میگیره و این هم امتزاج مفسره با متنه، اینا با هم قاطی میشه و چون قاطی میشه نمیتونه دیگه حکایتگری تام و واقع نمایی تام داشته باشه.
در
واقع اونی که دقیقا الان همین رو من میخوام عرض بکنم که اونی که اینجا هست اینه که اینایی که این آقایان نسبیتگرا در نظریاتشون میگن یه بخشش ابعاد فلسفی داره که اون داستان مستقل خودش داره، یعنی یه چیزهایی گاهی گفته میشه که اصلا شبیه همون مقولات کانته، یعنی اون میگه ذهن یک ساختاری داره که هرچه بیاد اون رو تصرف میکنه. این یک نوعه. یک نوع دیگه مجموعه شرایط و عوامل و مؤثرات در شخصیت در مواجهه و متنه که ما اینا رو جزء تو اصول جزء قرائن به شمار میاریم و بزرگانی هم به اونا توجه داشتن. این که ما بریم در شرایط زمان صدور نسل رو خوب به دست بیاریم، موقعیت اون وقت، محیط اون وقت و اینا رو، البته خب چیزیه که در سنت ما هم بوده. الان ما در همین روایات لایق عدن مع الرجال فی الخلاء که دو سه بار در بحث فقه مطرح کردیم ملاحظه کردید که موقعیت اون زمان و مکان روی فهم ما اینجا اثر داره. اگر واقعا طبق اونچه که امروز شواهد دیگری هم برش پیدا شد به این نکته رسیم که در اون زمان اصلا موضع تخلی مستقل محصور به این شکلی که الان تو خونه هاست نبوده، خب این همین بحث تاریخی روایت را یک مفهوم دیگه بهش میبخشه. این معناش اینه که نه اینکه ما راه نداریم، راه داریم، منطقه یه پیچیدگی هایی داره که باید اونا رو دقت کرد، از جمله موقعیت صدور نسه. اگر در موقع صدور نسل اصلا اینجور چیزی وجود نداشته، اون وقت میگیم که پس این لایق آدن معرفت فقط به اون سمت بیشتر معنا داره، ولی اگه وجود داشته اون وقت یه جوری دیگه روایت رو معنا میکنی. بخشی از اون چیزهایی که در این نظریات جدید برش تأکید میشه به عنوان شواهد برای این که ما در تفسیر متن به واقع و واقع اراده نمیتوانیم راه یابیم، سلسله قرائن محیطی و اجتماعی صدور نسل حافه به نسل که مد نظر بزرگان ما هم بوده و به خصوص حالا بعضی از این مشربهای اصولی و تفسیری و حدیثی ما به این سمت گرایش داشتن که مقداری مثلا این رویکردهایی که مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه داشتن معطوف به همین مسئله بوده که میگه اون محیط صدور این روایت رو با دید و مواجهه شیعه و سنی رو مثلا اون وقت با دید، این مواجهه ها و محیط و شرایط کمک میکنه که ما بتوانیم درستر و دقیقتر متن را تفسیر بکنیم.
تعینات زمان مکانی کانت و مقولات کانت میگه حتی اگر شما برید اون زمان رو بررسی بکنید باز هم شما از دید خودتون
اون که اول عرض کردیم جدا کردیم دیگه، ما گفتیم یه بحثه که ساختارهای ذهنی و معرفت شناسی رو کسی قائل باشه اون اگه بگه اون با ما ربط نداره، ولی غیر از اون اینکه کسی بگه محیط و شرایط و اینا تأثیر گذاره، میگیم اینا مورد توجه بوده، منتها آقایون میگن اینا به شکلیست که ما هیچ وقت نمیتوانیم در عین اون محیط و شرایط قرار بگیریم. ما میگیم نه، میشود. این قدرت ذهنی بشر اینه که میتونه عین اون رو بازسازی بکنه و یا اون چی که در فهم این تأثیر داره اون رو بازسازی بکنه. این تفاوتی اینجا
لازمه. این قول نسبی‌گرایی باید اجمال اون متون باشه. اجماله
بله دیگه، از کردیم بله اجماله.
نه اینکه مثلا
اون انصدادی که دیروز میگفتیم این همین بود.
نه اینکه اینا برداشتای متفاوت میکنن از لفظی که مجمله است و هر کدوم هم میگن هر
بار هم. بله، حالا ما دیروز یه نکته گفتیم که حالا اگر کسی از نظر فلسفی نتواند آراء نسبیتگرا را در هرمنوتیک پاسخ بده و قائل گفت که معذور فلسفی واقعا نمیتونم و معذورم بود، نمیتونم جواب بدم با هایدگر و گادامر و امثال اینها، اینو حالا برجسته هاشون این دو سه نفرن دیگه، نمیتونم جواب بدم، حرفای خیلی جدی دارن. گفتیم که این آیه موجب میشود که ما دیگه بگیم مثلا پس بذار کنار، یا اینکه نه عقل میگه بازم نمیشه گذاشت کنار. ما میگفتیم که اینجا راه وجود داره که ما بگیم باید توجه کرد و یک انصدادی قائل بشیم و راه های یه اجتهاد جدیدی میخواد پای ریزی کرد. یعنی اگر کسی واقعا توی آراء گادامر رو هایدگر و اونها موند یا اون تو مسائل معرفت شناسی یا اون چیزای منظمه به اون موند و قائل به یه نسبیت در فهم شد، ولی این را پذیرفت که یه ارادهی وجود داره، خدایی وجود داره، دینی وجود داره، ارادهی وجود داره و اینا را پذیرفت که اینا از فلسفی اینا را پذیرفت، اینا را مشکل نداره. ولی وقتی میخواد تو تفسیر متن بیاد در چنبره این نظریات واماند. ما گفتیم این یه نوع اجتهاد، یه دستگاه اجتهادی جدید میخواد. این میشه همون یعنی انصداد میشه، که انصداد اصولی هم ما داریم، منطقه این یک خود انصداد عمیق‌تری میشه و بعدم براش قواعد خودش چی. این هم از این حرف عرض ماست این که باز روش چه کرد، منطقه خب البته ما اونا را قابل پاسخ میدونیم.
این اقوانون سگانه که فرمان از دست گرده هسته مندونه میشه، نه همه همیتی با مفسر بودیگه، اونایی که بگن نه اساسا ثبوتاً ما هسته معنای ثابتی نداریم، اونا چه بگن؟
بله اونم
اونا چه دلیلی میتونم به این کار گوینده مثلا؟
بله
این گوینده اصلا ارادهی برای چیز نداره یا این که نمیتونه اون محافظانی در حاله بکنه؟
نه پی نه پی این به این شدت و حدت البته خیلی کمه. نه بحث پیشوز نیست، اصلا ما ممکنه بگیم که اون آیا به این افراط اینجوری اصلا کسی تو اینا هستی نیست، نمیدونم الان کسی بگه که اصلا
رولنباریت همینو میگه دیگه.
آره
مرگ ماتن
همینو
که چی میگه؟
اونایی که میگن مرگ ماتن چیه؟ میگن ماتن که مترونوش مرد دیگه، هیچ نظری هر
چی
ما برداشت کردیم
کسی، نه این که بله اون که بله این که هست اون که بله اون وقت گفت نه این که ما این که وقتی که از او صادر میشد کسی داریم که بگه خودش هم یک معنای متعینی نداشت؟ این کمه.
یا حتی اگر نداشت برای ما مهم نیست،
میدونه حتیش قبول داریم که میگیم هست و وجود داره، ولی کسی بگه که وقت سخن گفتن هم چیز متعینی نداشت، داریم اینا، ولی این دیگه خیلی نادره و دلیلم حالا من یادم نیست که مثلا چجوری میتونه دلیل بره. احتمالاً مثلا اینجور استدلالی میتونه بکنه که میگه که اصلا ذهن بشر تو مفاهیم و بعدم توی الفاظ یک سیلانی داره که نمیتونه در جایی استقرار پیدا بکنه. اینجور چیزی باید بگه، یه جور بازی زبانی و مفهومیه. یعنی مفاهیم چطور الان ما میگیم مفاهیم، اون بحث ویتگنشتاین که سیال این مفاهیم، سیلان مفهومی، و سریعلان وضع مانع از این میشه که کسی بتونه اعاطه بکنه و یه جایی رو تنظیم بکنه، ولی زیرا هسته دقیق معنایی نمیتونه داشته باشه. اینجور چیزی ممکنه کسی بگه، حتی اینجور قائل البته کمه ولی در این حال هست. حالا برم دیدم سابق کسانی که نمیدونم اینجا میشون چیزی آوردن در این. خب اینم یه بحث. حالا ما در واقع گزارشی از این مجموعه مباحث تا اینجا تا یه محورهایی تقدیم کردیم، اما یه گزارش دیگه هم از این فصل پنجمی که در اینجا آمده، حالا من یادم نیست اون نوشته های من، چون این فصل پنجم چیزیست که من یه وقتی بحث کردم در مجلس های گلپایگانی، ما اینو بحث کردیم در مبانی استاد شاد و آقای سعیدی بوده، نمیدونم حالا شما هم که بودید دیگه، بله ما یه وقتی اینو بحث کردیم در این محور که نقدهایی که به نظریه گادامر و هایدگر و نسبیتگراها توسط متکلمین ما و صاحب نظران ما انجام شده که بخشی از اونها در آثار مثلا کلامی ما و همین کسانی که کلام کار کردن آتلای سبانی و دیگرانی مدار آمده و یه بخشی از اینها گاهی جست و گریخته در فرمایش های برنامه آتلای مصباح آمده، یه قسمت هم در این مباحثاتی که در حوزه نظریه قبض و بسط و قرائات مطرح شده دیده میشه. و بله بله سخنان ایشونه دیگه، سخنانی هاشونه که جا جمع شد. بله ما اون وقت همه اونا رو در 15 بند جمع کردیم، 15 اشکال گفتیم متوجه این نظریه نسبیتگرایی شده که در فصل پنجم این کتاب یه گزارشی از اون شده. من اون دفترها و یادداشتام الان در دستم نبوده که مراجعه بکنم و چیزای مفصلی هم نوشتم. حالا ایشون هم خب زحمت کشیدن اینا رو آوردن تو نوشته های من، فکر میکنم مثلا باز شاد بین اون و این یه منوچی باشه، یه چیزای دیگه هم باشه که من به دلیل به هم ریختگی زندگیم فعلا دسترسی به اونا ندارم، نمیدونم کجاست این دفترامو چجوریه. و اینجا ما 15 نقد را از متفکرین آوردیم و 12 تاش گفتیم این اشکالات به اینا وارد نیست، دفاع کردیم از گادامر و هایدگر رو گفتیم حدود 10 تا 11 تاش وارد نیست مونا، یعنی از موضع اون میشه اینا رو جواب داد. منتها 3-4 تام رو گفتیم وارده. بخش زیادی از این اشکالاتی که حالا نام نمیبرم، بعضی از بزرگانم متوجه این آرا کردن، فکر کردیم که با دقت در آرای اونها اینا قابل جوابه. منتها 3-4 تاش البته پذیرفتیم که اون 2-3 تای پذیرفته رو من بعضی نکاتش رو عرض میکنم، بیشترش هم حالا دیگه توی فصل پنجم اینجاست و احیانا یه چیزایی که تو اون نوشته هاییست که الان مؤلفم مورد دسترسی نداره با باست.
نسبیتی که
می فرمایید که جواب هم قرار گرفته، نسبیت معرفت شناسی
یا هم هستی شناسی،
هم معرفت شناسی بیشتر معرفت شناسیه اونی که در اینجا آمده است و همین بحثای زبانی و معرفت شناسیه. اون بحثای وارد اون بحثا نشدیم، اون بحثای کانت و مقولات و اونها، اونا اختصاص به اینجا نداره، یه بحث کلام فلسفی است که ما اصلا به اون نپرداختیم و در جای خودش دیگه. و واقعا هم پاسخ دادن به کانت هم تو مقولات اونم کار بسیار سنگین و دشواریه. حالا به بعضی نکاتی که اینجا با اونجا اشتراک داره اشاره میکنم. الان هم در صدد این نیستیم که ما اون در 15 تا رو بخوایم بحث بکنیم و اینها، جلسات فراوانی رو به خودش اختصاص میده، شاید هم مداقه‌های جدید آدم مثلا بحث رو مدار تعمیق بکنه و اینها الان به اون شکل نمیخوایم پردازیم. چند نکته ای که در میان اون نقدها یک اهمیتی داشته به این ترتیبه. یکی همون بحثید که تو یک و دو اینجا مطرح شده و اون شبهای نقضی است که وارد میشه، میگیم این نظریه یک تناقض درونی داره. این بحثی که خیلی رایجه و این با دو سه تقریری که اینجا آمده قابل تعمیق و در بعضی از تقاریر اون هم قابل قبول هست و در واقع این یک خودشکنی است که در خیلی از این نظریات مطرح میشه، اینجا مطرح میشه که نظریه که میگه من قائل به نسبیت تفسیر متون هستم و این رأی را مطرح میکند، ارشاد که بهش گفته میشه که این نظر تو که به من میدی، من حق دارم که یه جوری دیگه حرف تو رو تفسیر کنم، من حق دارم یه جوری دیگه حرف تو رو تفسیر کنم.
همه حرفای من دروغ است پارادوکس خودشکنی است
همه حرفای من دروغه، اینم از اون قبیله. عرض شود که
ممکن این قضیه نیست، اونه که پلورالیسم معرفه شده مثل قاعدت میگن شما میتونید شک بکنید، به خود همین قضیه هم میتونید شک بکنید.
خب بله دیگه، پس این قضیه یه قضیه بله دیگه، منکرش نیستم، ولی دیگه طرف حق داره که بگه که من اینو یه جوری معنا میکنم. مثلا این نظریه شما را همون جوری که عینیتگراهای اصولی خود ما تفسیر میکنن تفسیر میکنیم، همینی که الان گفتیم، میگیم این نظریه شما معناش اینه که عوامل مؤثره در فهم زیاد، پیچیدگی داره، آدم باید خیلی دقت بکنه که از این موانع عبور بکنه. این قبول دارن که دیگه، وقتی قبول دارن یعنی قبول دارن که شاید حرفش این نباشه دیگه، خودشو میشکنه دیگه، یعنی به من حق میده که این نظریه رو تفسیر بکنم به گونه ای که از شبت که نسبیت گرایی مطلق ازش در نیاد، این امتزاج پیشفرزها و ذهنیتها با متن، من میگم این امتزاج رو اینجوری تفسیر میکنم، امتزاجی که میشه گرهش رو باز کرد.
ما در جواب میاد و شما و شمایی که میگید که میشه به متن رسید و به حق مطلب رسید، میگن شما باید اثبات بکنید.
بله.
شما هر چقدر هم
بله اثبات میکنید. بله.
هر چقدر بله
اثبات میکنید.
در زمان
اثبات میکنید. بله اثبات.
اینا میومد دید شماست.
ما این نقد رو در حد خودش داریم میگیم. نمیگیم حرف ما الان ثابت شد. میگیم شما نمیتونید از من توقع داشته باشید، از جامعه و از کسانی که با تو سر و کار دارن توقع داشته باشید که پای این نسبیت گرایی بیستن، این نمیشه توقع داشت. جهتگیری های اونا یه نوع نسبیت گرایی است که بعدم اینا بر فضاهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی هم بازتاب پیدا میکنه دیگه، مثل که میگه آزادی هر کس کاری میخواد انجام بده. خب اینم میگه که نسبیت گرایی است، میگم نسبیت گرایی معناش اینه که در تفسیر متن شما امتزاج چی دارید و حق، یعنی اون پیشفرزها دخیل میشه. میگم خود این نظریه شما که به من ارائه میشه میشود یه جوری دیگه من تفسیر کنم. حالا دو سه تقریر این داره، من الان نمیخوام به دقتاش بزنیم، دو سه تقریر داره این خودشکنی.
ما بعضی وقتا عینیت گرا میشیم، بعضی وقتا نسبیت گرا میشیم.
بعضی وقتا که حالا
نسبت بعضی که... موارد عینیت گرا میشون نسبت بعضی
همین هم نسبت حالا اون که عینیت گراییه، هیچ که عینیت گرایی مطلق که توی عالم کسی بگه همه جا من
اشکال به
نسبت گرایی
باشه که چه اشکالی داره، بس ما بعضی وقتا عینیت گرا بشیم بعضی وقتا نسبت.
حالا در هر صورت این یک محوره با چند تقریر، من فقط دارم گزارشی از این میدم. یک محورم این است که این یک بله این جواب خودشکنیه دیگه،
اشکال ادعاشونو میگید یا نقد دلیلاشونو
میگید؟ نه میخوام بگم این نظریه یه خودشکنی داره درونش، همین. این یک مبحثه. یک مبحث دیگر هم اینه که ما برای اینکه عرض شود که عینیت گرایی، این یه محوره، محور دوم اینه عینیت گرایی رو اثبات بکنیم، گفتیم اون مسیری که آقای مصباح در معرفت شناسی طی کردن اینجا در مباحث هرمنوتیکی میشه طی کرد و اون مسیر هم اون مراجعه به علم حضوریه. در معرفت شناسی هم ایشون رو این تاکید دارن دیگه که ما یک آزمایش درونی داریم که در مرتبه علم حضوری است و اون رو در اینجا هم میشه پیاده کرد و اونم به این شکله که من یک دریافت‌های قطعی حضوری پیش خودم دارم، بعد هم برای حکایت از اونها قضیه میسازم. دریافت‌های قطعی درونی دارم و برای حکایت از اونها قضیه میسازم، بعد میرم این قضیه واقعا اونو انطباق داره، واقعا انطباق داره. اصلا این که من میگم من هستم یه قضیه است، من هستم. خب این من هستم در مرتبه علم حصولی واژگانی درست شده، این واژگان ترکیب شده، تصدیقی درست شده که من هستم. بعدم مفاد و محکی این چیه؟ محکی این یه امر معلومه به علم حضوری است. با همین من میگم که پس امکان این که یه قضیهی واقعی رو نشان بده بدون اینکه هیچ خلیطی داشته باشه، این امکان هست. من هستم این قضیه اون واقع رو نشون، من هستم یه قضیهی است در مرتبه علم حصولی مرکب از واژگان و ترکیب و تصدیقی که به اون تعلق گرفته. میدونم این محکیش کجاست؟ محکیش بیرون جایی نیست که بگم نمیدونم شاید امتزاجی حاصل شده در راه ندارم، محکی این تو درون منه، معلوم به علم حضوری منه، معلوم به علم حضوری منه. و این نشان دهنده اینه که ظرفیت کشف از واقع در این واژگان وجود داره.
چند درصد
گزاره‌های
دینی میشه؟
حالا اونش بذار کنار، حالا اون بحث بعدیه، حالا اون که بحث، حالا این نظریه فلسفی رو میخوایم بذاریم کنار، بشکنیمش، بگیم شما از نظر فلسفی میخواید بگید که امکان نداره یک تصور یا یک تصدیق با واقع هویت داشته باشه، حکایتگری واقع داشته باشه. قائل به اشباح میشیم در مفاهیم، اینجا هم در الفاظ قائل به اشباحیم، میگیم این الفاظ ما یه اشباحی است از اون چه که در متن فهم ما از این الفاظ فهم تام نیست، برای اینکه اینا همه اشباحی است از اونی که تو متن واقعی است یا تو اراده واقعی اوه. میگیم که شبیه اون چه که در مفاهیم در فلسفه گفته میشه، در معرفت شناسی اینجا هم ممکنه کسی بگوید. پاسخی که اونجا ما میدیم چیه؟ تو معرفت شناسی هم یکی از بهترین راه ها اینه که حالا در کلمات پیشینیان هم بوده، مرحوم آقای مصباح رو این خیلی تأکید ویژه‌ای دارن، ولی قبلا هم مسئله بوده متعالیشون برجسته کردن. راه پاسخی که اونجا پیموده شده یکی از راه ها اینه که قوی ترین راه هم اینه، این است که من قبل از الفاظ مفاهیمی میسازد ذهن من که محکی او خود منم، معلومه به علم حضوری است، معلومه به علم حضوری است، و اونجا اون مفهوم با اون محکی رو که تطبیق میدم اینا هویت داره. شبیه اون را اینجا ما مطرح میکنیم و حالا من یادم نیست که خدای مصباح اون رو اینجا مطرح کردن، نه یادم نیست اون قرائت رو یادم نیست، شبیه اون اینجا مطرح میشه. میگم بله آره به صراحتشو نفهمیدم، ما این نظریه رو وام گرفتیم اینجا پیادهش کردیم.
این اشکال درسته ولی علل مبناست، چون اونا اصلا ویتگنشتاین متقدم که خیلی سریع
بله.
من هستم علم حضوری
بله 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 علی مبنای این هست حالا
یه اشکال مبنایی یه اشکال بنایی نیست
نه همه اونا اینجور نیست که بگن علم حضوری رو من خودم رو قبول ندارم
علم حضوری اون چون ضربش خورده شد ویتگنشتاین متقدم سریع وایساد گفت من هستم یا اینجور چیزها اصلا چیز نیست شما بودن رو در من باید فرض بگیرید ثبوت شیء فرع و ثبوت مثبت
حالا 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 اینجور نیست که همه اونا اینطوری باشه یعنی حتی خود کانت و اینا که وجود مجرد رو قبول داره
وجود مجرد رو توی نقد عقل عملیش قبول داره بله. نقد عقل محضش
با همون
میگه عقل محض
با همون شک یک مجردی رو قبول میکنه
مثلا اون رو از عقل عملی میگه عقل محض نمیتونه وجود مجرد رو اثبات
بله میگه نمیتونه ولی میگه مجردی در عالم هست حالا اون دستمایه قرار میدیم برای بحث ما بله الان مبناست دیگه ما میگیم بله ما البته این رو قبول داریم اگر کسی اون مبانی علم و حضوری و اون تجرد و اینا رو قبول نکنه واقعا از سفسطه به این سادگی نمیتونه بیاد بیرون این حرف درستی منتها روف مبانی علم و حضور تجرد و این مبانی پایه‌ای که ما قبول داریم چه فرمولی درست بکنیم که این حاکمیت رو درست بکنه میگیم این فرمولش اینه ما تجرد را و علم حضوری را قبول داریم و رو اونم میتونیم بحث بکنیم با اون فرض اون وقت این حاکمیت رو اینجوری میشه درستش کرد اینم یه نکته اساسی است که در اونجا مطرح شده خیلی از جوابهای دیگه که حتی در کلمات بعضی از اعلام و بزرگان هم آمده ما اینجا گفتیم نه وارد نیست میشه پاسخ داد
آره
تو همین مکتوبات استاتلای سبحانی دیگران اینا چیزایی آقای خسرو پناه دیگران جوابایی دادن که ما شاید بعضی از اونا باشه ما اینا را گفتیم نه واقعا از موضع اون گوینده میشه اینا را یه جوری پاسخ داد مگر این که ما بیایم اون همین کارهایشون میگن دو سه تا مبنای پایمون رو بپذیریم بعد هم این قاعده ای که توی علم حضوری گفتیم اجرا بکنیم این دو تا نکته اساسی ما یه خودشکنی در درون اینه یکم اینه که از میان نقدها این جور استدلالی میتوان بر اساس مبانی که ما ازش دفاع میکنیم آورد وگرنه در غیر این صورت بعضی از پاسخهایی که داده شده قوی نیست حالا یک تتمه هم داره که بعد
No, 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 no